بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در احادیثی بود که می گفت از دنیا کلها للامام یا الارض کلها للامام، و صحبت این بود که از اینها چه استفاده می شود و در بحث ولایت فقیه آیا اینها کارساز هستند یا نیستند. روایات رو تقسیم به سه طایفه کردیم. طایفه اولا روایاتی بود که اشاره به انفال میکرد، میگو انفال للامام، اون که از نظر فقهی مسلم است، بس نداره. طایفه دوم روایاتی بود که میگو الارض کلها للامام، اما از انفال و غیر انفال. طایفه سوم روایاتی بود که میگو از دنیا کلها للامام، اما از ارض و سایر املاکی که در دنیا هست. ولی بعد از تجزیه و تحلیل به اینجا رسیدیم که این روایات روی هم رفته چون متضافر است و در منابع معتبر نقل شده برای اثبات مطلب کافی است، یعنی دلالت بر مالکیت للامام، مالکیت امام للارض و للدنیا و مافیها هست، نمیشه اصل ملکیت رو انکار کرد، نه تنها نسبت به انفال و نه تنها نسبت به اراضی بلکه نسبت به همه چیز. ولی عرض کردیم در مقابل این روایات هم یه سلسله روایات دیگر، آیات دیگر و احکام مسلم فقهی داری. قرآن اموال و مال مردم دانسته است، اضافه می کند مال رو، مسئله ارث رو می گوید که فرع بر مالکیت است، تعبیر به خمس در آیات قرآن، تعبیر به خذ من اموالهم در مورد زکات در آیات قرآن، تعبیر قل الانفال لله و لرسوله، تعبیر و ما افاء الله، همه اینها نشان میدهد که نه، بقیه مال مردمه، بقیه مال مردم، اینا مال خداست، بقیه مال مردم. مسئله جواز بیع، جواز وقف، جواز هبه، جواز وصیت، اینها متوقف بر ملکیت، اگر ملک مردم نباشد که اینها جایز نیست. و همچنین احکام عرضین که در فقه آمده عرض رو تقسیم به چند قسم می کنن. اراضی مفتوح الانبه حکمش این است، اراضی سوله علیها حکمش این است، اراضی انفال چنینه، اراضی محیات حال الفت چنینه. این تقسیمات دیگه معنی نداره اگر همش مال امامه، دیگه این تقسیمات به چیه؟ این تقسیمات به معطل است. پس از اون طرف این روایات مالکیت امام رو میگه، از اون طرف هم اون آیات و روایات و روایات انفال، روایات خمس، آیات انفال خمس و اون احکام مسلم فقهی هم از اون طرف مالکیت مردم میگه. و اون وقت دو ملک در آن واحد معقول نیست، این باید حل بشه، اشکال اینه، چه رقم دو تا ملک در آن واحد، نه به صورت اشاع و شرکت بلکه به صورت دو ملک تام، این تام است، اونم تام است، هر دو مالک هم تام الاختیار، دو تا ملک تام، تام الاختیار، ملک تلق بر ماده واحد از دو ماده که واحد تصور نمیشه. این خانه ششدانگش مال من و در این حال ششدانگش هم مال شما، ملک تلق من و ملک تلق شما، این تصور نمیشه دو تا مالکیت. پس در اینجا دو مالکیت در مقابل هم قرار گرفت. مدارک مالکیت اول روایات کافی بود، مدارک مالکیت دوم هم سر تا سر فقه ماست که اون هم مالکیت دوم رو داره میگه. و تضاد بین این دو مالکیت هم در بدو نظر ثابت حاصل. حالا بسم الله بیاییم حل کنیم اختلاف رو. ما دو راه جمع در اینجا تصور میکنیم. حالا ببینید کدام یک از این دوتا، یا هر دوتا رو میپسندیم یا کدام یک از این دوتا رو میپسندیم، این دو راه جمع رو باید تعقیب کنیم. به الا اگر این دوتا نشود ما ناچاریم اون مالکیت اولی رو منکر بشیم، مالکیت فقهی خودمون رو داشته باشیم. بلد که میگیم روایات معدودی هست، چهار تا روایات هست، خود در مقابل این همه ادله مقاومت نمی کنیم. اگر جمع نتونیم بکنیم ناچاریم ترجیح رو به اون مالکیت معروف فقهی شخصی بگیم، چاره ای نداریم. ولی دو راه جمع داریم که میشه بین این روایات از یک سو و اون روایات و آیات و احکام فقهی از سوی دیگر جمع بین آما. اولین راه جمع قائل شدن به مالکیت طولی است که دو مالکیت ارضی و ملک تلق تام با هم منافات داره. بدون شرکت و اشاعه تصور نمیشه دو ملک ارضی، ولی دو ملک طولی اشکالی ندار. چطور؟ توضیح و ذالک این است که منظور از مالکیت در این روایات مالکیت تشریعیه، نه تجریعی. تشریعی خدا علاوه بر این که مالک تکوینی هست، مالک تشریعی هم هست، مالک اصلی خداست. و در طول مالکیت خداوند رسول الله مالک است. و در طول مالکیت رسول الله ائمه هادین علیهم السلام مالک. و در طول مالکیت اونها مالک های شخصی مالک، یعنی در آن واقع چهار مالک ملک داره. و در طول هم تضادی هم با هم نداره، همش هم ملک تشریعیه، اشاعه هم نی، شرکت هم نی، نه همه مالک هم در طول. آیا شبیه و نظیری در فقه داره این مسئله؟ بله، همه طولی میشه. یعنی الان هم ملک خداست، ملک رسول الله الان میگیم هست، ظاهر روایات هم که خوندیم همینه، میخونم روایت شد. آیا در فقه شبیه و نظیری داره؟ بله، در مالکیت مولا و عبد شبیه این رو بحثی خواهد شد، لاغل بحثی خواهد شد. میگن عبد مالک میشه و در این حال عبد العبد و مافیدهی کانال مولا که ضرب المثل هم شده بس که بود. پسر و پدر مالکیتشون گفتیم اخلاقیه، به انت و مالک لعبی که اونم هست، منطقه اون شکل اخلاقی داره، ولی اون عبد و مولا شکل حقوقی واقعی داره، اخلاقی نیم حقوقیه. و گفتن گفتن عبد، بعضی گفتن مالک نمیشه، بعضی گفتن مالک میشه. خب مولا چی؟ گفتن مولا مالک میشه. دو مالکیت که با هم نمیسازه، گفتن طولیه. شبیه همین مسئله رو در ملک عبد و مولا گفتن. خب ما نحنفی هم شبیه عبد و مولاست، بلکه خب مقدارش هم که مصداق اتم عبد و مولاست، نسبت به مالکیت خداوند و مولاست و اینا هم عبد است و ما هم نسبت به رسول الله ائمه معصومین خلاصه در حکم عبدی. پس شبیه هم در فقه داره که این رقم مالکیت تشریعیه، مالکیت تکوینی نیست، مالکیت عبد مولا بله؟ بسیار خوب، بس در مقدار توجه کنید، بس در مقدار اختیارات نیست، بس در این است که شیء واحد در آن واحد تمامش ملک دو نفر باشه، بس در اینه. شما شاخ و برگ بذارید کنار، میخواییم بینیم یعقل که شیء واحد در آن واحد ملک دو شخص باشد به تمامی لا به عنوان الاشاء یا نه. حالا عبد اختیاراتش کمه، ما اختیاراتون زیاده، شاخ و برگش کار نداریم. مشکل تصور اصل دو مالک بر ملک واحد است. اگر این قابل تصور شد، شاخ و برگش از ادله استفاده میکنیم. در جده قایدش میگن اون غیر اینه، عبد غیره، نه عبد خدا. ما نسبت به خدا چی؟ خیلی خوب، به خدا رو قبول کردید، میخوام بینیم خدا مالکه یا نه. آقا جون کار داریم، خدا و رسول الله، خدا مالکه یا نه؟ رسول الله هم عبدشه یا نه؟ اونم مالکه. منافات، من وقتی میگم این زید مانند اسد است، زیدون کل اسد، شما میگی پس دومش کو، اسد دوم داره پس زید چرا دوم نداره؟ من در شجاعت دارم تشبیه میکنم، من میگم ملکیت طولیه، من نمیگم ما عبدیم عین اون هست. باز من تکرار کنم، ببینید آقا بس در این است، جان مطلب این است، حلی و تصور مالکیت شخصین علا ملکن واحد فی آن وادم لا. من میگم در عبد و مولا نظیر داره، ازا کان آزا امرن ممکنا، در جای دیگر هم باشه ولو عبد و مولا نباشه. صحبت این است وقتی تصویر شد مالکیت طولی دو نفر در طول هم بر ملک واحد، ما و امم اینطور میشیم ولو عبد و مولا نباشه. شما اصلاح و عبد و مولاش نکن. اونی که اساس بحثه، شما میگید این شیء غریبی است، در فقه سابقه ندارد که دو نفر ششدانگه چیزی رو در آن واحد مالک باشد. میگیم چرا؟ سابقه داره، نظیر اینو بعضی از فقها یا عده کثیر از فقها در مالکیت عبد مولا گفتن و اونجا حل کردن از طریق مالکیت طولی. اگر اونجا حل شد از طریق مالکیت طولی، ما نهنفی هم ما میدیم مالکیت مردم و مالکیت ائمه نسبت به هم مالکیت طولیه، بنابراین تضادی نیست، همون مالکه، همین مالکه. حال آثار این مالکیت ها چیه؟ آثارشو
آیا چهار نفر مالک شدن
وقتی باید
به اصطلاح استفاده و
بحث؟ حالا استفادهش میگم، فعلا اصل تصویر، ببینید مرحله به مرحله داریم میام جلو. اصل تصویر مالکیت طولی متعدد رو بکنیم تا ببینیم آثارش چیه. کی میتون تصادف کنی؟ کی نمیتون تصادف کنی؟ نه الان میگم دیگه، بله اونم معید همینه. اون آیه هفت سوره حدید هم من یاش کردم، اونم جز معیدات همینه، من ما جعلک مستخلف اینا خیلی بعدش همین. خب پس اونی که غیر معقوله این است که در عرض واحد شیء واحد به تمامی ملک الاثنین بوده باشد، اما اگر طولی بوده باشد اشکالی نه. حالا بریم سراغ آثار. آثار این چی میشه؟ مسلم این مالک اخیره میتونه تصرف کنه، ما که میتونیم تصرف کنیم در املاک، و این ضرورت فقه، الناس مسلطون على امواله، این جزء ضروریاته در فقه، ارث و هبه و وصیت و همه اینها ممکن است، ما نسبت به املاک مونیم. و اما اونی که در طول ما هست اون چطور؟ اون هم میتواند تصرف کنه، بله اون هم حق تصرف داره، بلکه اگر تعارض بشود بین تصرف او و تصرف ما، تصرف او مقدمه. اگر تعارض بشه، تعارض نشد. اگر یه وقتی او اراده تصرف کند، تصرف او مقدمه است. او در طول است، او در مرحله والاتر و والاتر است. ظاهر روایت ابو خالد کاملی کابلی و روایت عمر ابن یزید، یعنی حدیث یک و حدیث سه، ظاهر حدیث یک و حدیث سه این بود که مالکیت ائمه یا رسول الله مالکیت تشریفاتی نی، مالکیت حقوقی واقعیه. ولذا ما راضی نیستیم نسبت به حرامه. موقعی هم که حجت ما قیام کنه میزنه بدونشون میکنه. در جو داریم البته این منهای اون اشکال انفال هست، بحث انفال پیش آمد و اشکال انفال اینها هست. فبناً علی ذلک اون کسی هم که در طول است اون هم مالک حقیقی است، اون هم تشریفاتی نیست. اونم اگر بخواهد اعمال مالکیت بکنه میتونه. بله، نه اگر دوتا مزاحم متعارض شد اونی که در مرحله بالاتر است مقدم. و از این دوتا اجازه بدید حل نشد آقا، هنوز خیلی مونده. شما همون عرف رو که گفتیم تا نیست هنوز، حالا تا برسیم به اونجا خیلی راهه، عجله نکنی. حل شد شد، ما بخیلیم. شد که شد. دو که شما که منبر میریم منبر علمی هم برو، تو بسیار خوب فردا میرم. رفت و منبر نشست و بدان که مصدر اصل کلام است و از وی ده وجه باز میگه. کسی گفت که نه وجه، ده وقت مگر ما بخیل هستیم. حالا ما که بخیل نیستیم، حالا بشه. ولی خواهید دید که این راه به اون نتیجه که شما میخواهید منتهی نخواهد شد. درس برن حدیث 4 و 6، اونا هم ظاهر در این معناست. 4 و 6، حدیث 4 چی میگفت؟ میگفت که اما علم تعنی دنیا والآخره للامام یزه و ها حیث و یشا. ظاهرش این است که حق تصرف داره، تشریفاتی نیست مالکیت امام. یزه و ها حیث و یشا، تشریفاتی نیست. اگر اراده کنند میتوانند تصرف کنید. نه نه با داریم جمع میکنیم دیگه، اون مسائل فقهی اون روایات دیگر کنار این روایات میذاریم، هم جمع کنیم تعارض که ما نمیتونیم بالاخره تا آخر بمونیم. و حدیث 6 هم همین داشت که امام سوال کرد که ان لیس لرسول الله من الدنیا الا الخمس، فجاء الجواب ان الدنیا و ما علیها لرسول الله. خمس اون چیزی است که میتواند تصرف کنه. امام فرمود تنها خمس نی، همشه، یعنی در همش میتواند تصرف کنه. ظاهر این روایات این است که واقعا اینا مالکیتی که دارن مالکیت تشریفاتی نیست، مالکیت حقیقی است و حق تصرف دارن. و اگر اونام تصرف کنن مقدم، مقدم تصرف اونها مقدم. بسیار. اون وقت و از جمله شواهدی که نشان میده اینا تضاد نداره این است که در روایات فتح ملک ائمه مطرح نشده، بلکه ظاهر روایات این است در این که ملک ائمه است ملک رسول الله هم است، در همون حال که ملک ائمه است ملک رسول الله هم است، و در همون حال که ملک رسول الله هم ملک خدا هم است. اگر مسئله طولی را حل نکنید بین ما و ائمه، بین خدا و ائمه چیکار کنید؟ بالاخره خدا و ائمه اگر مالکیت ارضی باشن که تضاد پیدا میکنید، خدا و رسول الله اگر مالک ارضی باشن که تضاد پیدا میکنید. ما نباشه نباشه کی گفت مالکیت طولی این است که نباشه؟ عکسش مالکیت طولی این است که همه شون حی و حاضر باشن، همه شون باشن طولن، نه مثل مولا عبد هر دو حی و حاضر هست، بقیه مولا عبد یکیش مرده، هر دو حی و حاضر هست. خیلو خیلو خوب، همین دلیل بعد طولی بودنه. ببینید حدیث دو رو دقت کنید، حدیث دو شاهد خوبی است برای گچه سندش اش مقدم باشد در زمسوار چه؟ یعنی حق دارن طلاق بدن. خب بعده کس بگه؟ معنی نداره. صحبت این است که احکام رو اونا حق در احکام ندارن، حق در املاک دارن. شما احکام رو هم بردید مثل که اونا حق دارن حلال و حرام کنن. حلال و حرام میتونن بکنن، حرام و حلال نه. حق طولی هم ندارن، حق عرضی هم ندارن، این چه حق ندارن که حلال و حرام کنن؟ من میتوانه، اونم نمیتونه. دقت کنید آقا، خارج از بحث نشیم. قال الدنیا و ما فیها لله، حدیث دو رو میخوانم. الدنیا و ما فیها لله تبارک و تعالی ولی رسوله و لنا. لارش این است در آن واحد مال هر سه است. نمیگه کان لله ثم جعله لرسول الله ثم رسول جد. میگه الدنیا و ما فیها لله ولی رسوله و لنا. لارش این است در آن واحد مال هر سه است. الان هم مال خود، الان مال رسول الله، رسول الله حتی حیان میتن هر دو مالک. اونم معنیش همینه، اونم معنیش نست در آن واحد منتها طولی. اینم میگه الان هر سه مالکم. خب بنده هم که مالک چهارم هم، پس هر چهارتا مالکیم، چطور با هم میسازه مالکیت من و امام؟ میگم همونطور که مالکیت امام با پیغمبر میسازه، همونطور که مالکیت پیغمبر با خدا میسازه. اونجا چطور حلش میکنید؟ این آیه منهای ما، ما مالک نیستیم، ولی اون سه نفر چطور مالکن؟ حلش کنید اول اون. اگر مالکیت اون سه رو به صورت طولی حل کردید، چهارمی رو به صورت طولی حل کنید. این شاهد عرض منه که این روایت که در آن واحد هر سه رو مالک میدونه، زارش هم ملکیت تامه مستقل است، این ماهیت هر سه رو بیایید حل کنید. حلش جز از طریق مالکیت طولی نخواهد بود. بعد چهارمیش هم که ما هستیم از همون را حل کنیم. درجه کردیم این نکته که در این روایت هست، این من اقوى شواهد بر این طریق جمع. بله؟ بله بله مال بسیار خوب، یعنی سلب مالکیت خدا شده یا نشده؟ این داره میگه هر سه مالکن لله و لرسی و لنا کل دنیا. این معنیش این هست سلب اختیارات نمیشه. اصلا معنی نداره که ما بگیم سلب اختیارات از خدا شده، معنی نداره. چرا از نیست؟ چرا نکنه؟ مولا عبد هر دو تصرف میکنن. پدر و فرزند روی اون دستور اخلاقی هر دو تصرف میکنن، هر کدام تصرف مقدم کردن همون مؤثر واقع میشه. اجازه بدید خود سوالات کم کنیم، ما این بحث رو امروز باید تمامش کنیم و یه دونه بحث هم داریم فردا چهارشنبه تمام، بلکه از شنبه انشاءالله بریم سراغ ادامه بحث مکاسب اون دیگه. خیلی ممنون. پس رسول الله بعد از فوتش مالک نیست، ظاهر آد عکسینی میخونم همین دیگه. خب من دارم میگم الدنیا و ما فیها لله و لرسوله و لنا. بگیم آقا مالکیت رو نکرد برقیدیم، مالکیت طوری که مشکلی ایجاد نمی کنی. ها این هیچ دخالت در بحث ما نداره، رسول الله مالک باشه الان نباشه، هیچ دخالت در بحث ما، هیچ دخالت نداره. خیلی خوب، سه مالک یا چهار مالک هیچ تأثیری در بحث ما نداره، هیچ تأثیری نداره. چرا شما به شاخ و برگ میچسبید؟ ظاهر روایت این از چهار تا مالکه، شما میگید سه مالکه. خب سه مالک چه تأثیری داره؟ دو مالک هم باشه طولیه، سه تا هم باشه طولیه، چهار تا هم باشه طولیه. چیزی که متن بحث، آقا هیچ تأثیری در بحث ما نداره، هیچ تأثیر فقهی نداره. رسول الله نیست که تصرف بخواد بکنه. چرا چیزی که تأثیر نداره اصلاحش داری؟ سه مالک یا چهار مالک؟ من میگم ظاهر روایت چهار مالک، چون سه مالک چه تأثیری در بحث ما داره؟ علا کل حاله. خب پس نتیجه این شد، جمع کنیم و اصالت بشیم، نتیجه این شد که این مالکیت ها مالکیت تشریعیست اولا، مالکیت تام است ثانیا، حق تصرف همه دارن ثالثا، با حفظ اولویت اونهایی که در طول مالکیت هستن، و تضادی هم اینها با هم نداره چون طولی هستن. نوبتی نمیرسه، اگر قبل تصرف کنه نوبتی به بعدی نمیرسه، اگر در آن واحد هم تصرف کنن اونی که قبل هست اولویت داره. تا اینجا من بله. حالا در این روی این فرض تشکیه میگیم کسی که مالک تکوینی هست، مالک تشریعی هم هست، اعتبار ملکیت ها برای او هم می شود. توجه کردید؟ و اما عرض کردم سوره حدید هم می تواند معید این باشه، من ماجعلک و مستخلفین فیه و انفق و من ماجعلک و مستخلفین فیه. خب ولیکن این ولیکن رو دقت کنید، بریم سراغ جمع دوم آیه هفت سوره حدید. ولیکن سیره این بزرگواران بر این جاری بوده است که از این مالکیت طولی خودشون استفاده نمی‌کنند. جایی دیده نشده است که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ائمه هادی یک مالک شناخته شده فقهی را از ملکش خارج کنه و حق مالکیت را از او سلب کنه، مگر اونجایی که تحت ضوابط همین فقهی بوده، غرامتی است، خسارتی است، لازرری است، لاحرجی است، مگر همین ضوابط فقهی. اما بدون هیچ یک از این ضوابط فقهی بگن آقا چون من مالکم حق تصرف دارم. او با البته داره در زمان ولی عصر این کار میشه، ولی سیره ائمه هادی و رسول الله بر این جاری بوده این کار رو نکرد هیچ. ما یک مورد در فقه هم نداریم که مصداق این بوده باشد که اونها به ما انهم طولن مالک بعد از خودشون از ملکش بیرون کرده باشن به عنوان ان الارض لله ورثه من یشاء و به عنوان این دنیا کنه اولنا. حتی عبا سیار هم مسمع وقتی که برم همش بیارم فرمون نه جانم من حالا نمیدونم حالا با امام زمان ظاهر روایت این است که امام زمان یک حالا بازم ببینید رفته به یه جای دیگری که خارج از محل ابتلاع ماست. اون وقت امام زمان از خود امام زمان راحلش میبرسیم، گفت که اگر شخص مرده ای مردی امام بیاد زندش کند، آیا این زنش دوباره بهش بر میگرده یا نه؟ هچ فکر جوابش نداشت، گو از همون امامی که زندش کرد سوال میکنن حکمش چیه و حکمش میبرسن. حالا از امام زمان میبرسیم که آقا این رفع تضاد بفرمایید، حالا که محل بحث ما نیست که چیکار کنیم. بگذاریم خب، پس نتیجه این شد ایشون که گفتن آقا پس مشکل حل شد؟ نه، این یه باب وایلا که هرگز اونا استفاده نکردن، شما چه رقب میخواهی یه همچین کاری بکنی؟ تازه حالا انتقال این به فرقه اول کلامه میرسیم. نه، این لابد یه علتی داشت، لابد یه علتی داشت. سیره بر این بوده است که مالکیت حقوقی فقهی رو به هم نزنن رسول الله. بله، ولی بنا، ولی نه بزرگواری، بنا بر این گذاشتن که این کار رو نکنن. اونا بزرگواری کردن، شما میخوایی نابزرگواری رو کنن. بله، ولی از این حق لابد یه علتی داشته که از این حق هرگز استفاده نکردن، هر جو مرج میشده به هم میریخته، هر جو مرج میشده نکردن از این حق استفاده. حالا هر فایده داره استفاده نکرده، ولی چون عمل نکرده هیچ فقیهی جرأت نمیکنه بگه هیچ شک از این حق استفاده نکردن، لابد یه نکته ای داشته، بی علت که نبوده، نکته ای داشته. اثرش همین است که ما بدانیم یه مالکی بالاتر از ما هم از حواسمون جمع کنیم، بدانیم بالاتر از ما مالک دیگر شلو شلطاق هم بابی که داریم نکنیم، حواسمون جمع کنیم. فایده اخلاقی داره، فایده عملی داره. اجازه بده سال جواب زیاد میشه نمیرسیم. و اما سلمنا نکته دیگر، حالا نرسیدیم به راحل دو. به فرض که ما گفتیم که سلمنا، یعنی اینو قبول کردیم این راحل، اگر پذیرفتیم گفتیم مالکیت دادن، مالکیت تشکیل، ولی آیا این منتقل به فقها هم شده؟ عرض الله سمد رسول الله سمد ائمه الهادی سمد الفقها ها مدد در آزم کدام آیه کدام بده؟ ما دلیلی در روایات در ادله ولایت فقیه برای چین مالکیتی نداریم. عرض کردم اونی که می شود ثابتش کرد این از فقیه در رأس حکومت می تواند. با اون شرایط قیودی که عرض کردیم، اون چه از روایات می شه استفاده کرد حاکمیت و اون چه مربوط به حاکمیت. اما اگر یک مقامات ائمه داشتن، اگر یک مثلا حقوقی ائمه داشتن، ما برای این مسئله حاکمیت بر مردم و مسئله ولایت به معنی حکومت، اونها رو ما نه قدر متیقن ثابتش میکنه، نه مجار الامور ثابتش میکنه و نه الحوادث الواقعه، نه جز حوادث واقعه است و نه جز مجار الامور است و نجاز قدر متیقن است و نجاز اینها. اونی که نپذیرفتی
کسانی که ولایت استدلال میکنند این روایات ها اتفاقا از همین جا چیز میکنند که بگن علت این که خداوند ائمه رو مالک زمین قرار داد لامامتی.
خب اینو شما اینو دیگه ببینید، اینو دیگه یک تخلص بر غیبه، این تخلص بر غیبه، این تخلصه. خب هر که اینو میگه مسئولیت چند بپذیره؟ خیلی خوب، هر کسی این تخلص بر غیب رو میکنه و برخلاف موازین اصولی و فقهی که ما داریم بگه استدلال چیه؟ بگن کجا در امامت تو اینا؟ بلکه برعکس از اینا میفهم، از این میفهمیم، دقت کنیم. اون اونا یه مقام، از این میفهمیم مقام والای اونها، عصمت اونها، نه چون حاکم بودن هر کی حاکم شد بهش بدن. چرا لغوه؟ هزار تا فایده دارد، معنی دارد که خدا تمام دنیا را ملکی فقیه بکنه که جایز الخطا هم هست. آخه این اصلا در حکمت خداوند. حالا ائمه هدا اونا یه مقامی دارن، اون یه حساب جدا. بسیار خوب، فلسفه اگر شما با فلسفه فقه توانستید درست کنید بکنید. ما که یه اصول خوندیم، ظواهر الفاظ، یه فقه هم خوندیم، این قواعد، اما فلسفه این بوده است، اینو ما در اصول فقه نخوندیم و نمیتونید اون تکیه بکنید. بعد اگر شما واقعا یقین دارید به این مسئله که فلسفه این بوده است، بگید. خیلی خوب گفتن، ولی اون بیان بیانه، عرضم این است، اون بیان فقهی نیست، من دارم میام جلو. و اما بگذرم آقا، بسیار خوب، حالا اگر اجازه میدید از این بگذرم. ها به اینجا از این روایات استفاده میشه، ائمه مقام والایی دارن، خداوند به اینها این انوار مقدسه حسابشون از دیگران جداست، اینها وضعشون یه وضع خاصی است، رسول الله وضع خاصی داره. ما بیاییم بگیم اون هم فلسفه این بوده، این یه تخلص بر غیبی میخواد، و اگر کسی واقعا یقین داره بینه هم و بینه را بگیم. و تازه از کردم اونها هم سیرشون این بوده که استفاده نمی کردن از این، و عدم استفاده از این خود دلیل بر این است که این نکته ای داشته. و به عبارت دیگه اگر ما این کار رو کنیم، یه بدعتی گذاشته، یعنی کاری که اونها نکردن، در حالی که اونها در ضرورت هم گرفتار بودن، در شدیدترین حالات هم گرفتار بودن، پیغمبر از همه گرفتارش بیشتر از ما بود. اونها میرفتن یه خورمایی چهار نفر میخوردن، کی ما به اونجا افتادیم؟ هم نداشتن دیگه. پس چرا در اونجا اول مردم نگرفت؟ پس چرا نگرفت اون وقت؟ یه خورما رو همه میخورد. شما ما به اونجا رسیدیم به این ضروره، پس چرا پیغمبر استفاده نکرد؟ یه نکته ای داشت. احسن، شرایط اجازه. و اما راه جمع دوم، که یک کسی این راه اول نپذیره، بگه آقا ما این رو احتمال شما میدیم، یقینی که نیست، احتمال، ما احتمال دوم میدیم، ما این است که مالکیت به معنی مالکیت تکوینی میشه، یعنی خدا مالک تکوینی است، رسول الله هم مالک، ائمه خدا هم مالک، ما مالک تشریعی است، اونا تکوینی. چرا هم مالک تکوینی؟ خب مالک تکوینی خدا معلوم، مالکیت تکوینی خدا چون خالقه، مالکیت تکوینی پیغمبر یعنی چی؟ مالک تکوینی معنیش این است محیط قاهره قادبه، همون گونه که من مالک دست خیشتنم، میگن آقا مالک دستم نیستم، دستم بی‌حس شده، یا میگه مالک هستم، بعضی ها اشکال میکنن، میگن میگه آقا مالک ارادمون نیستیم، نمیتونیم اراده کنیم، یکیس میگه نه مالکی بر اراده خیشتنه، این مالکیت سلطه، سلطه تکوینی، خدا سلطه تکوینی، خادم، رسول الله چی؟ ائمه خدا چی؟ جواب میدیم اونا چون خدا علت فاعلیست، اونا علت غایی هست، چون رسول و ائمه خدا علت غایی هستند، خدا نحو سلطه‌ای به اونها داده و این سلطه اونها همان مالکیت تکوینی اونها بر آدم، خالق نیستن، رازق نیستن، ولی علت غایی، و باطل این علت غایی به اونها خداوند علت تکوینی فی الجمله داده، به جمله علت تکوینی داده، و این ولایت تکوینی اونها سلطه‌ای همراه دارد که از این سلطه تعبیر به مالکیت تکوینی می‌کنی. تعبیر به مالکیت تکمیلی میکنیم. اون وقت دیگه این اثر حقوقی نداره. بله دیگه اصلا معنی مالکیت تکمیلی این سلطه. بله من مالک تکمیلی دستم هستم، ولی مالک قانونی نیستم. مالک قانونی هستم، جز اموال منه؟ نه، جز اموال ماله؟ چه مالش؟ این که مالش هست، یعنی دستش مالش هست، چشمش این قطع نتوانستن کردن، این دلیل نیست جز اموال من باشه. یعنی در هیچ محضری میان ثبت بکنن فلان کس مالک دستشه، آخه چه حرف به شما میزنید؟ طبعه و هر صورت همین دیگه، اگر با شما ثبت کنن دیگه. مالکیت تکوینی دلیل برای این نیست که ملک حقوقی تشریعی هم باشه. ابزاری ممکنه باشد، ممکن است نباشد. فبنان علا ذالک راه، حالا عرض می خود حوصله کنیم، بنان علا ذالک این مالکیتی که در اینجا شد، این مالکیت حقوقی دیگه نمیشه، مالکیت تکوینی میشه. معنیش هم معنی سلطه میشه، بعد سرچشمش هم علت قائی بودنه نه علت فاعلی بودنه. ولی اینجا هم با بعضی از روایات میسازه، با بعضی از روایات نمیسازه. یعنی میتونیم روایات رو دو گروه کنیم از این نظر. اون که میگه دنیا کله لله و لرسوله و لنا، اون میسازه با مالکیت تکوینی، خدا مالک تکوینی هست، لنه او خالق، رسول الله ائمه خدا هم مالکیت تکوینی هستن، مالک تکوینی هستن. چرا؟ برای اینکه علت رایی هستن اولاد لما خلقت الاولاد. اما دیگه تصرف میکنن نمیکنن خدا اینها. ولی بعضی روایت که میگه یزع و هو حیث و یشا با اون نمیسازه، اون قد طیبنا لکه، اون که مال انفاله، اون مشکل ایجاد نمیکنه. اما دنیا کله لله و لرسول و للعیمه یزع و هو یزع و حیث و یشا، این ظاهرش مالکیت حقوقیه نه مالکیت تکوینی هست. تجده بنابراین شاید یکی دو تا از این روایات رو ما نتونیم با این جمع بسازیم. اون وقت اگر گفتیم یکی دو تا هست و سندش هم سند معتبری نیست و بنابراین اونو بنابراین بله، ولی یشا اونجا دیگه یشا نداره در مالکیت. عرض کردم لا یمکنه ان یشا، اگر مالکیت تکمیلی گفتیم، مالکیت تکمیلی لازمش مالکیت حقوقی نیست، اون یه بحث دیگری داره. اگر ما اینطور کردیم جدایی به این روایات میفته. وقت میتوانید بعضی از روایات که میگه یزع و حیث و یشا، شما به عنوان اینکه یه روایت واحده، خبر واحد است، نه هیچ نکردن غیر از باب انفال، غیر از انفال، غیر از انفال. او مال روایت انفال، عجب حرفیه. شما چرا یه چیزا، چرا باز همه حرفتون رو تکرار میکنید؟ من میگم حساب انفال جداست، انفال مالکیت ملک حقوقیه نسبت به عبای من. شما یه روایت اینو میارید باز میرید چون سراغ عرض احیا، عرض من کاری ندارم. خیلی خوب، عرض که عرض که جد انفاله، عرض که دعوا نداری. شما یعنی عراضی مواد، کل مواد و من احیا داره اون میگم بله دیگه، ایشو میگم بله، من میگم من احیا داره. خیلی خوب، از مال مواد دیگه، مال مواد اون که بحث درش نیست. آقا علا کلان بحث عراضی مواد رو جدا کنید، انفال در فقه ما مطرحه، معنونه. ما میخواییم سر از عراضی انفال بیام این طرفتر چیه چسبیدیم. علا کلها دین، خب فردا انشالله رحمان یه روایت ضعیف نمیتوانی مشکلی رو حل کنه، فردا انشالله ما میریم یه بحثی دنبال این بحث ها داریم، ما بلکه انشالله این مسئله ولایت رو تمامش کنیم شنبه بریم سراغ بحث.